ساعت 11 به وقت ایران، من رویا ملکی به شما درود میگم و از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای ایران و جهان باشید از رادیو فردا. درگیری‌های مرزی تایلند و کامبوج با آتش بس متوقف شد. طوفان زمستانی پروازهای شمال شرق آمریکا را لغو و با تأخیر مواجه کرد. اسرائیل کشوری به نام سومالیلند را به رسمیت شناخت. پس از هفته‌ها درگیری در مناطق مرزی تایلند و کامبوج، اینجا کشور در بیانیه مشترک از توافق برای برقراری آتش‌بس فوری خبر دادند. آتش‌بس از ظهر روز شنبه به وقت محلی اجرایی می‌شود و طرفین متعهد شدند استقرار نیروهای فعلی را حفظ و از هر گونه جابجایی یا تقویت بیشتر پرهیز کنند. این توافق پس از نشست اضطراری وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا و 3 روز گفتگوهای مرزی حاصل شد. در صورت حفظ کامل آتش بس به مدت 72 ساعت، تایلند 18 سرباز کامبوجی بازداشت شده را آزاد خواهد کرد. 20 روز نبرد این دو کشور شامل پرواز جنگنده‌ها، تبادل آتش راکتی و گلوله باران توپخانه‌ای دست کم 101 کشته و بیش از 500,000 آواره بر جای گذاشته است. یک طوفان زمستانی همراه با برف و یخ روز شنبه شمال شرق ایالات متحده را در بر گرفت و باعث لغو و تأخیر گسترده پروازها شد. مقامات در ایالت‌های نیویورک و نیوجرسی وضعیت اضطراری اعلام کردند. بر اساس داده‌های سرویس ردیابی پرواز فلایت‌اور، روز جمعه بیش از 1600 و روز شنبه 650 پرواز لغو شدند. همچنین روز جمعه بیش از 7800 پرواز با تأخیر مواجه شدند. سرویس ملی هواشناسی اعلام کرد در برخی مناطق ایالت نیویورک احتمال بارش برف تا حدود 30 سانتی متر وجود دارد و شهروندان خواست از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که این کشور سومالیلند، منطقه جدا شده از سومالی را به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت به رسمیت شناخته است. آقای نتانیاهو در گفتگوی مجازی با رئیس جمهوری سومالیلند گفت همکنون سند شناسایی رسمی سومالیلند را امضا می کند. اسرائیل تنها کشوری در دنیا است که تاکنون سومالیلند را به رسمیت شناخته است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که سومالیلند اعلام کرد می تواند پناهندگان غزه را بپذیرد. در نخستین واکنش ها مصر، سومالی و ترکیه این اقدام اسرائیل را محکوم کردند. سومالیلند همچنین ابراز تمایل کرده که به توافقنامه های ابراهیم بپیوندد. توافقنامه های ابراهیم مجموعه توافق هایی هستند که عادی سازی روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و چند کشور اروپایی را برقرار کردند. رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار زندانی و خبرنگار پیشین رادیو فردا، در پیامی از زندان اوین با انتقاد از صحبت‌های اخیر فائزه هاشمی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به گزارشگر ویژه سازمان ملل و خبرنگاران و ناظران اجازه بازدید از زندان اوین بدهند تا واقعیت شرایط حاکم بر این زندان را بیان کنند.
این بخشا متعلق به مهره‌های حکومتی هستند. در واقع از ما بهتران، مال کسایی که یا هنوز در قدرت آشکار و رسمی کشور نقشی دارن یا در قدرت پنهان و
این تماس از زندان اوین می باشد
یا در قدرت پنهان و غیر رسمی دستی دارن یا دانه درشت های اقتصادی و سلاطین و مختلف برآمده از مافیای اقتصادی کشور هستن و از هر طیفی که باشن مقام های زندان ازشون حساب می برن.
رضا ولی‌زاده در این پیام صوتی وجود بندهای اختصاصی در زندان اوین را تایید کرد. فائزه هاشمی فرزند رئیس جمهوری پیشین ایران به تازگی در اظهاراتی بحث برانگیز شرایط زندان اوین را به هتل تشبیه کرده بود. او در گفتگو با رادیو فردا با رد ادعای برخورداری از امتیاز ویژه در زندان اوین گفت منظورش تنها امکانات فیزیکی زندان اوین بوده و نه فشار و شکنجه. اما سه سند که توسط آرشیو امنیت ملی دانشگاه جورج واشنگتن منتشر شده تصویری تازه از همکاری ایالات متحده و روسیه در زمینه مهار برنامه هسته‌ای ایران رو به دست میده. در سالی که نگرانی از ابعاد این برنامه گسترش پیدا میکنه و به باز شدن پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد منجر میشه. روندی که حدود 2 دهه بعد همچنان سرفصل اصلی روابط ایران با جامعه بین‌المللی رو شکل میده. بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
سه سندی که حالا منتشر شده متن گفتگوهای خصوصی ولادیمیر پوتین و جورج دبلیو بوش در سالهای 1380، 1384 و 1387 است. I brought up concerns about Iran. دو رهبر از همان ابتدا درباره تهدید برنامه هسته ایران توافق دارند و در اولین گفتگوی این دو در کاخ بردو در اسلوونی است که ولادیمیر پوتین میگوید به نظر او ایران در پی ساخت سلاح هسته است. این مکالمه در زمانی انجام شده که ایران متهم از تحقیقاتی را در زمینه ساخت سلاح انجام داده است. برآورد نهادهای اطلاعاتی آمریکا این است که این تحقیقات حدود 2 سال بعد متوقف شده است. ولادیمیر پوتین در همین گفتگو است که اطلاعاتی پشت پرده در اختیار بوش می‌گذارد و می‌گوید متخصصان ایرانی از همتایان روس خود درباره موضوعات حساس پیرامون تولید سلاح هسته‌ای می‌پرسند. در جریان 3 مکالمه محرمانه رهبران آمریکا و روسیه از نحوه مهار برنامه هسته‌ای هم صحبت به میان می‌آید و مشخصاً در سال 1384 در کاخ سفید است که آمریکا در 1 قدمی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد و می‌گوید فک پلمپ از تأسیسات UFC اصفهان نقض تعهدی است که در پاریس بر سر آن با ترویکای اروپایی توافق شده بود. در این مقطع غنی‌سازی اورانیوم در ایران نگرانی طرفین است و با آن مخالفند. رهبر روسیه اما معتقد است که هنوز نباید پرونده را به شورای امنیت برد، چون به گفته پوتین این خطر وجود دارد که ایران به جای همکاری مسیر کره شمالی را در پی بگیرد و سلاح بسازد. اگرچه که اندکی بعد این پرونده به شورای امنیت می رود و روسیه نیز همراه ایالات متحده به قطعنامه های متعدد تحریمی علیه ایران رأی موافق می دهد. در همین بخش از صحبت هاست که جورج بوش گزینه نظامی را مطلوب نمی داند، اما می گوید نمی توان همان را از روی میز برداشت و به نخست وزیر اسرائیل آریل شارون اشاره می کند که در فکر گزینه نظامی است، چرا که به گفته او سلاح هسته‌ای ایران اسرائیل را به شدت می ترساند. جورج بوش که درگیر 2 جنگ است اصرار می کند که دیپلماسی باید جواب دهد، چرا که اگر شارون حمله کند درهای جهنم باز می شود. بعد که صحبت از نگرانی از سلاح اتمی در ایران می شود، جورج بوش می گوید نیاز نداریم این دیوانه های مذهبی سلاح اتمی داشته باشند. این نگاه به حکمرانان ایران در میان 2 رهبر مشترک است. ولادیمیر پوتین در گفتگوی سال 1380 خود با رئیس جمهور وقت آمریکا ایران را کشوری یاغی توصیف می کند و می گوید روسیه تاریخ پیچیده‌ای با ایران دارد. 2 طرف در این رایزنی های خصوصی رهبران ایران را دیوانه خطاب می کنند. جورج بوش می گوید این آخوندهای غیر منتخب هستند که تصمیم ها را اتخاذ می کنند و البته آقای بوش در سال 1387 ابراز امیدواری می کند که روزی افرادی منطقی تر بر سر کار بیایند تا آمریکا هم رابطه بهتر با آنها داشته باشد. و پوتین می گوید که وقتی به ایران رفته از این شگفت زده شده که رهبران ایران اگر در حوزه ایدئولوژی دیوانه باشند، اما در این حال تحصیل کرده و دانشگاه رفته اند. و در این زمینه به خود محمود احمدی نژاد، اطرافیانش و رئیس مجلس وقت غلامعلی حداد عادل اشاره می کند. در سال 1380 به نظر می رسد پوتین اطلاعاتی درباره تلاش آمریکا برای عادی سازی روابط با ایران دریافت کرده بود. او در این زمان که محمد خاتمی رئیس جمهور است و ایران هنوز عضوی از محور شرارت خوانده نشده، به جورج بوش می گوید که شنیده است که واشنگتن در تلاش برای عادی سازی روابط با ایران است، که جورج بوش پاسخ می دهد که این حقیقت ندارد، چرا که کنگره آن را غیر ممکن می کند. موضوع دیگری که در این مکالمات پررنگ می شود همراهی روسیه با آمریکا برای مشروط کردن تحویل تسلیحات متعارف است و از جمله در جریان دیدار 2 طرف در سوچی در سال 1387 جورج بوش رویکرد پوتین را در زمینه شرطی بودن تحویل سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران ستایش می کند و می گوید این مشروط به نحوه رفتار ایران شدن را می پسندد.
گزارش آنا کاویانی رو شنیدید. متن کامل این گزارش رو میتونید زیر عنوان انتشار گفتگوهای جورج بوش و پوتین، ایران یاغی است و حاکمان آن دیوانه اند، در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. با این گزارش آنا کاویانی به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم.